أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث جواز بناء در مشاعر در موضع بله در مقام اول که مربوط به بناء به قصد تملق به مالک شدن باشه، دو تا در دو فرض بحث بود. فرض اول این بود که بنا در مقدار کثیری باشد که یؤدی الی ضیق بر ناسکین. فرض دوم جایی بود که بنا در قسمت یسیری باشه که لا یؤدی الی ضیق مکان بر ناظرین. در این فرض دوم آیا ادله منع از تملک و ادله نفی ملکیت بالاحیا در این فرض دوم هم جاری هست و موجب منع ملکیت در فرض دوم هم می شود یا نه؟ خب نسبت به وجوه پنجگانه‌ای که در فرض اول مطرح شده رسیده بودیم تا بله وجه سوم که وجه مذکور در کلام صاحب جواهر بود. بر اساس اون وجه مذکور در کلام صاحب جواهر که ادله احیا اطلاق ندارد که شامل عرض در مشاعر بشه، و وقتی ادله اطلاق نداشت به اختصاص به غیر این مشاعر داشت، طبعا احیای در این اراضی چه در منطقه وسیعه باشد چه در منطقه یسیره ای باشد که لایزور خارج از مورد اون اطلاقاته. منتها عدم اطلاق ادله احیا نسبت به عرض مشاعر به چه تقریبی توضیح داده بشه، قبلا خب مطرح شده که سه تا تقریب از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه، ولی علایالن به هر یک از این تقریب ها که استناد بشه وجه سوم درست بشه. این وجه سوم همونطور که در فرض اول که مقدار احیا شده کثیر هست جاری میشه، در فرض دوم هم جاری میشه. میمونه اون دو وجه پنجم، چهارم به پنجم. وجه چهارم روایت نبوی بود که درش اومده بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض شده که برای شما بیتی بنایی در منا اقامه بکنیم که سایه باشه و سایبان باشه برای شما، از بله حرارت شمس حفظ بکنه شما را یا نه. حضرت در جواب فرمود نه، و تعدیل هم فرمود که منا به عنوان مناخ من سبب ادای هست. خب حالا اگر این وجه چهارم اصل دلالتش بله اصل حجیتش در فرض اول قبول بشه، از اشکال سندی رفعیت بشه، مقتضای وجه چهارم اینه که منا قابل بله قابل بنا کردن نیست، قابل بنا کردن نیست. اطلاق او میگیره چه بنا کردن در منا موجب تضییق بشه یا موجب تضییق نشه، چون در اونجا سوال این بود که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بنای، اون بنایی که برای حضرت میخواستن اقامه کنن اون یه مقدار یسیر بود، اونجا نبود که منطقه زیادی از منا باشه. کلن حضرت بر اساس این روایت بنا را برای تملک که موجب اختصاص بشه نفی کرد، اما از این که موجب تضییق بشه یا موجب تضییق نشه. وجه پنجم بله، وجه چهارم فرض دوم رو هم میگیره، منتها اشکال در اصل تمامیت وجه چهارم بود، به خاطر اصل اشکال هم به ناحیه سند متوجه بود. اما وجه پنجم روایت برای معتبره حسین بن عثمان بود که درش نقل شده بود فعل امام کاظم علیه السلام که حضرت حدب کرده بود اون بیتی را که بنا کرده بودن در منا. خب مقتضای اون وجه هم اگر این وجه تمام باشه، یعنی از حیث سند که مشکل نداشت، از حیث دلالتش بر مدعا را اگر تمام بدانیم و بر اساس اون در فرض اول حکم به من بکنیم، این وجه فرض دوم را هم شامل میشه. چون اون که در مورد اینه که اون بنای خاصی که حضرت بله در اونجا بنا کرده بود، بنا انسم عنوان اینه که یه بنایی را حضرت اونجا احداث کرده بود، بعد همون را حد کرده. اگه دلالتش را قبول کردیم، دلالت بر منع از تملک بکنه دیگه بله اطلاق داره و منطقه یسیر را هم مورد یسیر را هم شامل میشه، چون اون جایی را که حضرت بنایی که اقامه کرده مساق بنای وسیع که نبوده، مطلق البنا بوده دیگه. این بله بلکه متعارف بلکه مزنون و متعارف و مطمئن به این بنای بود که بله در منطقه یسیر اتفاق افتاد. نجد. پس این وجوهی که وجوه پنجگانهی که در وجه قبلی به او استدلال شده، فقط این وجه بله این در این به او استدلال شده در میان این وجوه، وجه اول که تسالم باشه و وجه دوم شامل فرض دوم نمیشه، اختصاص به فرض اول داره، ولی وجوه دیگر در فرض دوم هم جاری هست. خب اینجا در همین بحث مقام اول یا موضع اول از این فرض که احیای علا وجه تملق باشه، اصل بحث این بود که آیا در این مشاعر احیا موجب تملق میشه یا موجب تملق نمیشه. این وجوه پنجگانه در اصل یک شده برای منع از تملق. حالا بعد از اصل بحث که آیا ما ملکیت حاصل میشه در این موارد یا ملکیت حاصل نمیشه، بعضی از مطالب به عنوان تفریع بر اصل بحث در کلمات فقهای ما عنوان شده. یکی از اموری که با عنوان تفریع بر این بحث عنوان شده اینه که اگر ما گفتیم که ملکیت حاصل می شود، ملکیت به احیای در این مشاعر حاصل می شه، آیا ملکیتش ملکیت مطلقه هست به حیثی که یمکنو للمالک منع بقیه مردم از تصرف، از اقامت کردن، بیتوده کردن در مال او، یا اینکه نه ملکیتی که حاصل می شود ملکیت مقیده به حق او هست، ملکیت مطلقه پیدا، ملکیت بله مطلقه در بین نیست. این بله یک بحث که این در این قسمت گفتم که اگه ما قائل به ملکیت شدیم، مقتضای ظاهر اینه که این ملکیت ملکیت مطلقه است، ولی بله ممکنه قائل به این بشیم که نه، اینجا با توجه به خصوصیت این مکان که از قبل مسبوق به حق ناسکین و حجاج عامت المسلمین هست، چون از قبل مورد این حق هست، احیای در این مورد اگر اتفاق بیفته، ملکیتی را که ایجاد میکنه ملکیت مقیده هست نه ملکیت مطلقه. در حقیقت اون حق مانع از حصول ملکیت مطلقه میشه. این یک امری که متفرر بر او بشه. به الا ظاهر اولی ادله احیا اینه که احیا اگه اطلاقش را قبول کردیم، احیای در اینجا مثل احیای در بقیه هست. چجور در بقیه اراضی احیا موجب تملک میشه؟ به طوری که مالک یمکنه منع الغیر از تصرف در ملک خودش. در مانعنفی هم به همین صورت این را بله اقتضا میکنه. ولی اینجا چون مسبوق به حق دیگری هست، طبعا این بله به این جهت این ملکیت ملکیت مطلقه حساب نمیشه. این یک امر. امر دوم اینه که حالا اگر اون بنایی که ساخته شده تفصیل داده شده، اون اونایی که قبل از بنای کعبه مثلا ساخته شده اونا مقدمن، ولی اونایی که بعد از کعبه بنا شده اونه، ولی اون مربوط به اطراف کعبه است، مربوط به مشاعر نیست. من کلام در این که ایکونایی که در مشاعر فرض اینه که بنا بله ما اگر این فعل متفرع بر اینه که ما اگر اون وجوه پنجگانه را قبول نکردیم، گفتیم هیچ یک از این وجوه مانع از مالک شدن محیی نسبت به این زمین نمیشه. اگه قبول کردیم که نوبت به این نمیرسه، ولی اگر بنا گذاشتیم روی این فرض دیگه، اگر بنا گذاشتیم که یعنی که این پنج وجهی که اقامه شده برای منع از تملک، این پنج وجه هر پنج تا محل اشکال بود، بنابر اشکال در این پنج وجه و این که ادله احیا اطلاق داره، بنابر این که این پنج وجه منتفی هست و ادله احیا که من احیا ارزن فهی لهو او هم اطلاق داشته باشه، بنابر این خب طبعا اطلاق اون ادله اختضا میکنه که اینجا ملکیت پیدا بشه. بعد از اینکه اصل ملکیت قبول شد، فرع این مطلب اول اینه که آیا این ملکیت حاصل شده بالاحیا در ارض منا و مشعر و عرفات ملکیت مطلقه هست که یمکنو للمالک منع الغیر عن تصرف از اقامت نشستن نمیدونم بیجوده در این یا لا یمکنو. این که می‌فرماید اون دیگه روی این فرد، بر اساس این فرد اون چی که دخالت داره اینه که ما ببینیم که از مختزای ادله در این فرد چیه. خود من احیا اردن فهی له بنابر اطلاقش اقتضا میکنه فهی لهو، یعنی این مال ملک او هست دیگه، ملک او هست مثل بقیه موارد که کل من ملک شیئان یمکنه که یستبد به مال خودش و یمنع الغیر من التصرف فیه، مثل بقیه احکام بقیه املاک چه حکمی داشتن اطلاق من احیا ارزن اقتضا میکنه همین رو داشته باشه. اگر بخوایم در مقابل این اطلاق تغییری را ملتزم بشیم، احتیاج به دلیل داریم. دلیلی که برای این تغییر گفته شده عبارت از اینه که بله این فی حد نفسی این داره، ولی چون اینجا این مورد مسبوق به حق غیر هست، مسبوق به حق غیر هست، این مسبوقیت به حق غیر مانع از تحقق ملکیت مطلقه میشه، بلکه موجب این میشه این ملکیتی که در این موارد پیدا میشه ملکیت مقیده باشه. از کردم قبلا هم که شبیه مثل اینه که بگیم که مثلا در یه روستایی که مردم دارن زندگی میکنن، اگر کسی که اینم ملک بله اونی که خونه هایی دارن مالک خانه هایشون هستن، ولی اون یه قسمتی هست که یه شخصی میخواهد یه نهری را حفر بکنه که اون نهر از درون این روستا عبور میکنه. خب این نهری که دو طرفش مردم ساکن هستن، این نهر ولو الان احیا شده، ولی این زمین مورد حق ساکنین اطراف او میشه. روی حساب این ملکیتی که برای مالک نهر در نسبت به آب او اتفاق میفته، چون مسبوق به حق غیر هست، از همون اول ملکیت مقیده به ملکیت مزیقه است، به طوری که مالک نر نمیتواند ساکنین روستا را از تصرف در آب این به وضو، به خوردن، به شستن و امثال این منع بکنه. ولو احیا کرده، احیا موجب ملکیت، یا حیازت موجب ملکیت، با احیا موجب حیازت آب در این نهر شده و این ملک شده، ولی چون مسبوق به حق، این مسبوقیت به حق موجب تضییق ملکیت میشه، ما نعنوفیم میشه عدیر قبیل. این امر اول. امر دوم اینه که حالا اگر گفتیم که اگر قبول کردیم که این ملکیت در اینجا بله ملکیت، امر دوم اینه که اگر ملکیت رو قبول کردیم، گفتیم که احیای ارض منا و مشعر و عرفات هم موجب ملکیت میشه، مثل احیای اراضی در غیر این مشاعر موجب ملکیت میشه. خب اگر زیدی اومده احیا کرده یک قسمتی رو، یه منطقه ای را 500 متر 1000 متر را احیا کرده، آیا اگر دیگران وقوفشون را در این مکان انجام بدهن، وقوف دیگران در این مکان بدون اذن این مالک، این مثلا یه منطقه را آمد کرده خونه ساخته یا یه قسمتی خونه و حیات و اینا داره دیگه، خب اینجا کسی بیاید در حیات خونه این وقوف کنه، وقوف در عرفات را، وقوف بیتوته در منا را که واجب هست بر شخص، این بیتوته را در این مکان انجام بدهد، آیا این عبادت اون شخص آخر غیر مالک دار، غیر محیی، در این بدون اذن او صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینم امری است که متفرعاً علی حصول ملکیه در کلمات مطرح شده. در کلمات مرحوم شهید ثانی مطرح شده، به مناسبت در مفتال کلامه این امر نقل شده. عبارت مفتال کلامه در این قسمت اینه که علی هذا القول، یعنی بنابر این که ملکیت پیدا می شود برای محیی، حالا در همون منطقه یسیره یا در منطقه وسیعه، بلابر این که حتی در قسمت منطقه یسیره که محقق صاحب شرایع قائل به ملکیت بود، ما اگر ملکیت را در منطقه یسیره قبول کردیم، لا عمد بعض الحجاج فوقف بهی من غیر اذنه، وقوف کرد در اون قسمت بدون اذن محیی، در عرفات رفته در اون چهاردیواری شخص که در منطقه احیا شده زید وقوف کرده، آیا این عمل صحیحه یا صحیح نیست؟ وقف بهی من غیر اذنه فقط قیل انه لا یجوز، یا قول اینه که این وقوفه در اینجا صحیح نیست. چرا؟ لنهی عن تصرف فی ملک الغیر، برای اینکه این بله این ملک غیره و تصرف در ملک غیر بدون اذن او صحیح نیست دیگه، غصب دیگه، از مصادیق غصب، یا اون روایت که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخیه من غیر اذن، یا لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه، اون ادله دلالت بر حرمت تصرف در ملک غیر میکنه. لان الفرض انه یملک و هو مفسد للعباده، این موجب فساد عبادت هم میشه. چرا؟ چون اونچه که مورد اون عبادتی که مورد امر به وجوب هست کون در مکان شخصه، وقوف به عرفات یعنی بودن در عرفات، کون در محل خاص، بودن در مکان، بودن محل امره. خب از ضروریات بودن تعلق به مکان، بودن احتیاج به مکان داره، بودن در عرفات که واجب هست چون متوقف بر مکان هست، اگر اون مکان که قید واجب هست اون تصرف در اون مکان حرام باشد، این موجب فساد عبادت میشه، چون در حقیقت اون واجب را به لحاظ بعضی از مقوماتش مصداق منهی عنه قرار میده. این دلیلی است که در بعضی از کلمات اومده، در مرحوم شهید ثانی در لومعه فرموده که اگر ما اینو گفتیم، اگر ما قائل به ملکیه شدیم، لازمش اینه که اینجا حکم به بطلان بکنیم به خاطر این وجه. این بعضیا اینجور قائل شدن. در مقابل رب ما قیل بالجواز جمعا بین حق ناسک فی اوقات الوقوع و المالک فی غیرا، بعضی گفتن ولو ما قائل به ملکیت هم بشیم، ولی اینجا این ملکیت، ملکیت تلقه که مانع از تصرف دیگران باشه نیست، بلکه ملکیت مقیای به مراعات حق دیگرانه. خب مثل میشه مثل همون جایی که نر از داخل روستا عبور میکنه، اهل روستا وضو میگیرن. خب اینجا در حقیقت جمعاً بین حق مالک و نر و بین حق ساکنین اون روستا ملتزم به این میشیم که این آبهایی که میگذره ملک مالک و نر هست، ولی در این حال تصرفش برای بقیه جایزه. در محل بعضاً بعضی ها اینجور قائل به این جهت شدن. این بله این حرف این در این مورد، این قول دوم در مسئله هست که در مواردی که در این منطقه احیا شده اگر غیر مالک بخواهد بیاید، قول دوم اینه که مانعی نداره، چون اصلا این مستحق اینه، نسبت به این استحقاق داره. مالک نسبت به من او حق نداشت تا بگیم تصرفش در اون مورد بدون اذن است و حرام. این قول دوم. قول سوم تفصیل این میده بین دو طرف رو، بله که بگیم که آیا این جایی را که این بنده خدایی که اومده غیر زید، زید مالک داره، غیر زید میاد در این چهار دیواری زید وقوف میکنه، اگر مورد از مواردی باشه که غیر از این چهار دیواری مکان ضیق باشه، جا نداشته باشه در غیر او، بیاد در اینجا، در این صورت عیب نداره. ولی اگر به راحتی بدون ضیق میتونه در خارج این چهار دیواری وقوف بکنه، بعد همینجور به میل خودش بخواد بیاد اینجا، نه، باید تفصیل بدیم بین جایی که در ضیق مکان هست و لا یقدر علی الوقوف فی خارج این مکان، و بین جایی که یقدر. ربما فصل به ضیق المکان فیجوز و سعته فلا، بله این که اگه وسیع باشه، یعنی احتیاج به این چهار دیواری نداشته باشه، خب بره بیرون وقوف کنه، این مجوز افتادن در این قسمت نمیشه. بعد یا این، پس اینجا تا اینجا سه تا وجه درست شد، یکی منع از تصرف و بطلان عبادت، یکی جواز تصرف به صحت عبادت مطلقا، یکی هم تفصیل بین صورت ضیق و سعه، ضیق المکان و سعه. بله صاحب مفتاح الکرامه میگه که به اثبات الملک مطلقا یعبا ها زین الوجهین، یعنی اگر ما با استناد به ادله احیای عرض که موجب ملکیت میشه، ملکیت را اگر قبول کردیم، خب مقتضای اون و مقتضای اطلاق ادله ملکیت همون بچه اول و قول اول هست که بگیم وقوف این غیر در ملک زید جائز نیست، و اگر هم بوده عبادتش هم عبادت باطلی هست، به این نمیتونه اکتفا بکنه. به اثبات الملک مطلقا یا اباها زین الوجه، این دوتا وجه اخیری نمی سازه با اون اطلاق مملکیت احیا نسبت به عرض احیا شده. وقد بله ذکر آما شهید فی الهواشی، بله ایشون فرموده که این با اون نمیساده، ولی این دو وجد مرحوم شهید در بعد از هواشی فرموده، ولی این را این قابل التزام نیست. نه یتوجهان اذا قلنا انه یملک فی غیر اوقات نسک او مأسه لا مطلقا، بله مگر اینکه قائل به این بشیم که نه این اصلا ملکیتش مال غیر ایام نسک، یعنی مالک میشه در حقیقت ملکیت زمانی قائل بشیم در غیر اون دهر اون چند روزی که اون سه چهار روزی که محل چیزه، در غیر مالک این زمین هست در غیر این سه چهار روز، این سه چهار روزش قابل ملک او اصلا نیست، چون ملک او نیست دیگه میتونه تصرف بکنه. یا اینکه بگیم نه با سعه مالک میشه اما مطلقا مالک نمیشه، اگر قسمت دیگه وسیع باشه مالک میشه، ولی اگر وسیع نباشد زیغ باشه اصلا این مالک نیست که بخواد جلوی او رو بگیره. روی حساب در فرض زیغ مکان این مالک نیست، در فرض سعه مکان مالکه. خب اگه زید چهاردیواری را احیا کرده، امر اگه مکان برای امر در خارج این چهاردیواری زیغ باشه، اینجا اصلا زید مالک این چهاردیواری در این فرض نیست، در صورتی که زیغ نباشد فرض. مگه اینکه یک ملکیت اینجوری را که ملکیت مقید به زمان خاص یا ملکیت مقید به فرض خاص به حالت خاص که حالت سعه باشه در مقابل زیغ، دائم مدار سعه و زیغ بدونیم، مگه اینکه یه چی ملکیت اینجوری را اگه قائل بشیم، خب بله این مجاز هست از مورد نهی خارج میشه، ولی این حرف قابل التزام نیست، هیچ یک از این دو قابل التزام نیست، نه ملکیت مقید به زمان که بگیم 300 رو مثلا من 50 خوردی روز را 356 روز را مالک، 6 روز دیگرش را مالک نیست مثلا، یا 350 سال قبلی 355 روز دیگه 350 روزش مالک 5 روزش را مالک نیست، اینو نمیشه. یا به لحاظ حالات مختلف ملکیت حاصل به اسباب قابل تغییر من حیث زمان و من حیث حالت نیست. نوین حساب این در حقیقت همین مطلب اشاره به اون قاعده کلی است که بر اساس این قاعده کلی بیع زمانی هم ممنوع میشه، یعنی باطل حساب میشه اینکه مالی را بفروشن به طوری که شخص از جهت زمانی مالک او بشه، یعنی یک ماه یک هفته در هر ماه را از سال مالک او بشه، بقیه سه هفته دیگه مال شخص دیگه باشه، یه هفته این هتل ملک این شخص باشه، یا یک ماه در سال این هتل ملک زید باشه، 11 ماه دیگه ملک دیگری باشه که بیعه به حسب بیعه ازمانی ازش تعبیر میکنم. این حرف صاحب مفتاح الکرامه گفت که فرموده مگه اینکه ملکیت مقید به زمان را یا ملکیت مقید به حالت را کسی قائل بشه و هما کماترا، این حرف برمیگرده به اینکه ملکیت زمانی یا تغییر ملکیت به لحاظ حالت ممکن نیست، این برخلاف اونیست که از ادله اسباب ملکیت به دست میاد، اونی که بله بی دیگه بی موجب ملکیت مطلقه میشه، موجب نقل ملکیت مطلقه میشه، احیا موجب نقل ملکیت مطلقه میشه، نه ملکیت به حسب زمان خاص. این که ملکیت به وسیله اسباب ناقله در اون زمان اسباب ناقله متعارف، ملکیت یا تا وقتی که برای شخص هست الالعبد هست، مگر اینکه خود او بعد نقل بدهد این ملکیت را به دیگری، ولی در حالی که نقل نداده به یکی از اسباب ملکیت، ملکیت برای شخص حاصل بشود به صورت تبعیضی مبعض در بعضی دون بعضن، این هم برخلاف اونیست که عرف در نظر عرف و عقلا متداول بوده و ادله امضا هم ناظر به اونیست که متعارف اندل عقلا بوده. روی حساب این را این تغییر زمانی یا تملیک زمانی را قبول نکردن، تغییر من حیث العالم مثل تغییر زمانی. ایشون فرموده که بله با هما با هما کماترا این، پس این دو وجه هم، این وجه دوم و سوم صحیح نیست، چون ملکیت از راه احیا پیدا شده، ملکیت پیدا شده از راه احیا میگه حق با مالکه، با محیط، دیگری بدون اذن او نمیدون تصرف کنه، دیگه وجه قول دوم به قول سوم باطل میشه. مگه اینکه شما بگید ملکیت حاصل بل احیا، ملکیت حاصل بل احیا ملکیت مقیده به زمان است یا مقید به حالته که این قابل التزام نیست. یه حرف دیگه هم، یه توجیه دیگه اونا ذکر میفهمن، بعد از اون اونو قبول میکنه. اون توجیه عبارت از اینه که بگیم درسته که ادله احیا موجب ملکیت میشه، ولی ملکیت حاصل بل احیا چون مسبوق به حق دیگری هست، مادامی که مضر نباشد این ملکیت برای شخص پیدا میشه. در حقیقت این استدراک برمیگرده به این که این مورد احیا در این اراضی مشاعر مثل همون نهریه که به وسیله نهر شخص مالک آب میشه، ولی اهل روستا حق در اون رو داره. اون رو در عبارت آخر میگه الا ان تقول انه یملک ملکا مراعا به عدم الاضرار، ملک ملکی را مالک می شود زمین را، ولی به نحوی که حق دیگری درش رعایت بشه، مراعای به بله به رعایت کردن و رعایت کردن حق دیگری و قبول تحمل حق دیگری و عدم اضرار به حق دیگری. این میشه مثل اومد، این باشه طبعا میشه تفصیل. حالا نتیجه این حرف اینه که در نهایت اونی که صاحب مفتال کلام قبول کرده که تفصیل را فرمونده میشه اینجور تفصیل داد، موجه میشه با این اساسه. حالا نسبت به این مطلب که ملکیت حاصل شده آیا ملکیت مطلقه است یا ملکیت مقیده، این را در قسمت قبلی بیان شد که اگر ملکیت را کسی ملتزم بشود، باید ملکیت مقیده و مراعا به رعایت حق دیگران باشه، ملکیت مطلقه نیست. ولی اگر فرض کردیم که ملکیت مطلقه بود، آیا لازمه حصول ملکیت مطلقه برای محیی در عرض مشاعر من منا و عرفات و مشعر، لازمه این حرف اینه که دیگری غیر محیی که اومده در ملک او وقوف کرده، بیتوته کرده، آیا اون عمل او باطل باشه یا اینکه باطل باشه یا لازمش بطلان اون عمل نیست؟ بطلان و عدم بطلان مبتنی هست بر این که آیا اینجا در مقومات واجب به لحاظ اجزا و مقومات واجب عنوان منهیون عن صدق میکنه یا نه. در حقیقت از موارد ترکیب اتحادی بین واجب و منهیون عن هست یا از موارد ترکیب اتحادی نیست و ترکیب انضمامی هست. اگه مورد از موارد ترکیب اتحادی باشه، نتیجهش بطلان عمل و عدم صحته، ولی اگه انضمامی باشه خب دیگه نه.